بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث در مورد این بود: اگر چنانچه شک کردیم که یک واجب آیا واجب نفسی است یا واجب غیری است، نظر مشهور رو گفتیم، نظر صاحب کفایه رو هم گفتیم، نظر شیخ انصاری رو هم بیان کردیم. شیخ انصاری فرمودند برای اثبات نفسی بودن یک واجب ما نمیتوانیم تمسک کنیم به اطلاق هیئت. علتش رو هم بیان کردن، فرمودن هیئت موضوع لهش خاص است. هیئت موضوع لهش خاص است که همان طلب حقیقی و واقعی است که در جان طالب و عامل وجود دارد. وقتی که مفاد هیئت اون فرد خاص و طلب خاص و طلب حقیقی بود، قابل تقیید نیست. وقتی قابل تقیید نبود، بگو قابل اطلاق هم شک داره. دوستان مطالعه نمی کنید که درس را، وقتی در یک موردی قابل تقیید نبود، قابل اطلاق هم نیست. چرا؟ چون تقابل بین اطلاق و تقیید از نوع تقابل ملکه و عدم ملکه. هر کجا ملکه ممکن باشد، عدم ملکه ممکن هست. اگر در جایی ملکه ممکن نشد، عدم ملکه هم معنا نداره. وقت شیخ انصاری میگه وقتی که هیئت امر مفادش شخص طلب حقیقی که در جان مکلف هست باشد، تقییدش بی‌معناست. وقتی تقییدش بی‌معنا شد، اطلاقش هم بی‌معنا میشود. پس ما نمیتوانیم تمسک کنیم به اطلاق هیئت امر تا ثابت کنیم، بگو، نفسی بودن یک واجب را. مرحوم محقق خراسانی صاحب کفایه بر شیخ انصاری اشکال میکنند، میفرمایند که البته اشکال صاحب کفایه بر شیخ انصاری بر مبنای خودش هست. اشکال، تکرار میکنم، اشکال صاحب کفایه بر شیخ انصاری بر مبنای خودش هست. مبنای صاحب کفایه در باب حیات این هست که حیات، سلام علیکم و رحمت الله، چه هیئت امر باشد چه هیئت چیزهای دیگری باشد، یا الله، چه هیئت عام باشه چه غیر هیئت عام باشه، وضعشون عام، موضوع لشون عام هست. میگه جناب شیخ انصاری مفاد هیئت امر خاص و اون طلب خارجی که در جان طالب وجود دارد نیست، بلکه مفاد هیئت امر عام هست. وقتی که عام بود، قابل تقیید هست. اگر قیدی بود، که هیئت امر را مقید کند، میگیم هیئت امر مقید شده است و وجوبش برای غیر هست، در نتیجه وجوبش میشه وجوب غیر. ولی اگر مثل ما نهنفی قیدی وجود نداشت و وجوب مستفاد از هیئت مشکوک شد که وجوبش نفسیست یا غیری، در اینجا چون موضوع له هیئت عام هست، همون گونه که تغییرش ممکن است اطلاقش هم ممکن هست و فرض این است که قید وجود ندارد پس اطلاق دارد، اصالت الاطلاق رو جاری میکنیم و ثابت میکنیم که وجوبی که از هیئت امر استفاده می شود وجوبش وجوب نفسی، وجوبش وجوب نفسی است. عبارت صاحب کفایه رو بخونیم.
تقریبا نزدیک به همون نظر
شیخ انصاری. نه 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 نه، اصلا الان توضیح میدم خدمت جناب علی. صاحب کفایه میفرمایند که شیخ انصاری آمده است مفاد هیئت را اون طلب خارجی موجود در جان عامر گرفته است، اون رو گفته طلبه مفاد هیئت امر، اون رو میرساند، اون رو ایجاد میکند. مفاد هیئت امر اون طلب خارجی موجود در جان طالب رو ایجاد میکند، وقتی اون رو ایجاد بکند خاصه متشخصه، وقتی اون شد دیگه قابل تقیید نیست، وقتی قابل تقیید نبود قابل اطلاق هم نیست، لذا نمیتوانیم به اطلاق هیئت امر تمسک کنیم. تا ثابت کنیم واجب واجبه نفسش نمیتوانه. صاحب کفایه میگوید شیخون الاستاد، شیخ انصاری استادش بوده، جناب شیخون الاستاد مفاد هیئت امر اون طلب خارجی در جان طالب نیست، بلکه مفاد هیئت امر طلب انشائی است. طلب انشائی است که طلب انشائی با لفظ ایجاد می شود، طلب حقیقی که در جان طالب هست اون چیز دیگر است. به عبارت اخرى شیخ انصاری میگوید علت به وجود آمدن طلب حقیقی در جان طالب هیئت امره. هیئت امر علت ایجاد طلب حقیقی در جان طالب معلول است. صاحب کفایه می فرماید برعکس، برعکس اون طلب موجود در جان طالب و عامر علت برای به وجود آمدن هیئت امر است. چرا؟ چون تا موقعیت صدور هیئت وثیقه امر از عامر و طالب مراحلی باید وجود دارد. یک، مرحله اول، مرحله اول این است که انسان یا همون طالب نسبت به یک چیزی تصوری داشته باشد. این مرحله اول. مرحله اول آن است که نسبت به طالب نسبت به چیزی تصوری و شناختی داشته باشد. مرحله دوم مصالح و منافع آن را در ذهن خودش مورد بررسی قرار بدهد. مورد بررسی قرار بدهد. مرحله سوم وجود اون مصالح را در اون شیء تصدیق کند. بعد از تصدیق مرحله شوق و ایجاد طلب حقیقی است که طلب حقیقی در جان طالب و شوق به اون چیز ایجاد می شود. به محض اینکه شوق و طلب حقیقی در جان طالب ایجاد شد، اراده ایجاد می شود. دیگه این اراده اختیاری نیست، این اراده غیر اختیاری است. اراده ایجاد می شود. به محض اینکه در جان طالب اراده ایجاد شد، لبان او شروع کنه حرکت کردن، زبان او شروع کنه به حرکت کردن. مثل اینکه مولا تشنش هست، در عرض چند ثانیه شاید کمتر تصور میکند آب را، تصدیق میکند فوائدش را، شوق آب در جانش ایجاد میشد، این میشد طلب حقیقی. این میگن طلب حقیقی. اراده میکند طلب انشائی کند آب را، وقت میگه جعنی بلما. این جعنی بلما طلب انشائی است. این جعنی بلما طلب انشائی است. آنچه که سرمنشأ و علت شد برای طلب انشائی، اون طلب حقیقی و درونی بود. یعنی طلب حقیقی و درونی علت شد برای صدور طلب انشائی. این صاحب کفایی این رو میفرمید.
اراده، اراده
کل
فراینده. اراده کل فراینده.
اراده کل فراینده یعنی چی؟
کل فراینده از همون ابتدای تصور، تصویر، طلب
یعنی کل این فرآیند رو میگیم اراده؟ نه، برای ایجاد اراده اون مبادی لازم هست.
طلب میشه
به اراده، طلب یکی از مراحل قبل از اراده است. خب ما همه رو داریم میگیم، یعنی ما میخوایم که وقتی که نه ما داریم میگیم خدمت شما که وقتی شوق نسبت به چیزی ایجاد شد، دیگه در درونش طلب وجود داره. وقتی شوق نسبت به چیزی وجود آمد، یعنی درونش دیگه طلب میخواد بکند. اینجاست که اراده میکند طلب کند. به محض اینکه اراده کرد از درون که طلب کند، میگه جعنی به ما. این بیان یعنی بعد از حصول اراده در جان، یعنی بالما از انسان صادر می شود. ملاحظه فرمودید؟ خب در اینجا صاحب کفایه میگه چرا شیخ انصاری گرفتار این اشتباه بوده است که گفته است مفاده سیغه امر و هیئت امر اون طلب حقیقی است که یه فرد خاصه. چرا گرفتار چین اشتباهی شده؟ حالا ما عبارت اول بخوانیم، عبارت قبلی که توضیح دادم. قال صاحب الکفایه، صاحب الکفای میفهمه ففیه، ففیه این چی؟ آفرین، در کلام شیخ انصاری اشکال وجود دارد، در کلام شیخ انصاری اشکال وجود دارد. اشکال اینه که ان مفاد الهیئه کما مرت الاشارت الیه لیس الافراد، مفاد هیئت و هیئات به طور کلی، کما مرت الاشارت الیه گذشت اشاره به سوی مفاد هیئات، در کجا اشاره کرد؟ در مبحث حروف، در مبحث حروف صاحب کفای فرمود موضوع له حروف عامه، کما اینکه موضوع له هیئات هم عام ها. اونجا مطلب مفاد هیئت، هر هیئتی میخواد باشد از جمله هیئت امره، لیس الافراد، نیست افراد خارجی و فرد خارجی مخصوص، بل هو مفهوم طلب، بلکه مفاد هیئت مفهوم طلب هست، کما عرفت تحقیقه فی وضع الحروف، همونطور که شنیدید تحقیق مفاد هیئت در مبحث حروف، و لا یکاد یکون فرد طلب الحقیقی. من اصلا روی عبارت خود کفایه بکنم، ولا یکاد یکون فرد طلب الحقیقی، و نمی باشد مفاد هیئت، هیئت امر، فرد طلب حقیقی. طلب حقیقی کدام است؟ طلب حقیقی آفرین، همون چیزی است که در درون طالب وجود دارد. مفاد هیئت امر صیغه امر اون نیست. والذی یکون بالحمل شایع طلبن، طور نیست که مفاد هیئت امر به حمل شایع طلب باشد. حمل شایع مصداق رو میگن ها، دوستان دقت کنید، حمل شایع مصداق و فرد رو میگوین، اون مفهوم هیئت امر به حمل شایع اون طلب نیست، طلب خارجی و درونی نیست. و الا اگر بنا باشد مفاد هیئت امر اون طلب خارجی مصداقی که در درون انسان است، اگر اون باشد لما صح انشاؤه بها، چه امکان ندارد انشاؤه، انشاء کنید اون طلب حقیقی درونی را بها به وسیله صیغه امر. اون به وجود آمدن اون طلب حقیقی خودش یک مقدمات دیگری دارد، ضرورت انه من صفات الخارجیه، ضروری است که انه، ضمیر انه رو به طلب حقیقی، این طلب حقیقی که در درون طالب هست، این جور صفات خارجیه که در جان طالب هست، در خارج موجود است، الناشأ من الاسباب الخاصه، که ناشی از یک سری اسباب و مقدمات خاصی است، مثل تصور شی، تصور فایده اون شی، تصدیق فایده اون شی، بعد از اون شوق و طلب در درون انسان ایجاد می شود، بعد از اون اراده ایجاد می شود، تازه سرمنشأ می شود، طلب درونی سرمنشأ صدور صیغه امر می شود. نعم ربما یکون هو سبب الانشاءه، بله گاه چه بسا می باشد هو اون طلب حقیقی درونی، چه بسا می باشد اون طلب حقیقی درونی سبب انشاء طلب انشائی می شود. چرا میگه چه بسا؟
به همین دلیل، چهار
تایی
که هست تصور
برش. نه اینو میدونم، ولی چرا میگه چه بزا؟ یعنی گاهی اوقات،
خب اگه از اینا استفاده کردیم این ما رو به اونجا میرسیم.
نه
شاید وقتی اجباری باشد اختیار در کار نباشد.
چی باشه؟
شاید در حال اجبار باشد، در حال اختیار نباشد.
ببینید در بعضی از موارد طلب انشائی هست، ولی حرف طلب حقیقی وجود ندارد. مثل کجا؟ مثل این که طرف ها با جبر وادار میکنن مشروب بخورد، یا به جبر وادار میکنن دستوری بده به فرزندت که شراب بخورد. طلب حقیقی وجود ندارد، ولی طلب انشائی وجود دارد. یا برعکسش، طلب حقیقی هست، طلب انشائی وجود ندارد. مثلا مولا الان دلش میخواد یک کباب خوبی بخورد، خیلی شوق داره نسبت به کباب، ولی ممانعی وجود داره. ماه مبارک رمضان هست یا نه، چربی خون دارد نمیتوند بخورد، لذا هرگز نمیگوید کباب برای من بیاوری. نمیگوید. طلب حقیقی هست ولی طلب انشایی وجود ندارد. ولی بعضی موقع نه، طلب حقیقی هست، همون طلب حقیقی سرمنشه طلب انشایی میشود. چی؟
در زمان موقع اختیاری.
آره، اختیاری موانع دیگه نباشه. مثلا فرض کنید که تشنش هست، طلب حقیقی هست، بعد میگه جعنی به ما آبن بیاری. به عبارت دیگر اینو یاد داشته بعد صاحب کفایه. به عبارت دیگر به نظر صاحب کفایه نسبت بین طلب حقیقی و طلب انشائی عام و خاص من وجه است. دو ماده افتراق و یک ماده اجتماع. ماده افتراق این است که طلب حقیقی هست ولی طلب انشائی نیست. مثل این که مولا به شدت امروز تشنه است، ولی نمیتواند بگوید آب برای من بیاری، چون روزه هست، چون روزه هست. اینجا طلب حقیقی هست، طلب انشائی نیست. در یک جا طلب انشائی هست، طلب حقیقی نیست. مثل همین مثال که حجازی زدن، یا نه اوامر طلبهای انشائی اختباری آزمایشی. سلطان به فرزندش دستور میداد که لشکر کشی کن به سرحدات فلان جهان. واقعا در اون طلب جنگ نیست، ولی در اینا امر رو صادر میکند. برای چی؟ باید پسر رو آزمایش بکنه، این ارزه لشکر کشی دارد یا ندارد. در یک جا هم طلب حقیقی هست و هم طلب انشائی. مثل این که حالت عادی است، تشنش است، الان دلش لحلح میزند از درون آب را، طلب حقیقی هست، بعد میگه جعنی بالماء. همه من رفتیم منزل آقای صابری، دعوت کرده، چلو کبابی هم به من داده، خوب بعدش تشنمون میشه. روز آقا؟ بله. یکی میگه جعنی بالماء، یکی میگه سوبر منه، تا به زبانهای مختلف طلب میکنن آب را. درست آقا؟ خب چی؟ آره دعا بکنم در خب لذا اینجا می فرمان نعم رب ما یکون هو سبب الانشاء. چه بسا این طلب حقیقی سر منشأ طلب انشائی می شود. کما یکون غیره احیانا، کما اینکه بله بله سبب طلب انشائی غیره، غیره غیر طلب حقیقی است. یعنی هم میتونه طلب حقیقی سرمنشأ طلب انشائی باشد و غیر طلب حقیقی هم میتواند سرمنشأ طلب انشائی بشود، ولی برعکسش نمیشود. برعکس یعنی طلب انشائی بیا سرمنشأ طلبه حقیقی بشود، نه این امکان نداره و نمیشود. بعد مرحوم صاحب کفایه میفرماید این سرمنشأ خلطی که شیخ انصاری کرده چیست؟ یعنی به عبارت دیگر صاحب کفایه میفرماید مرحوم شیخ انصاری آمده بین طلب حقیقی و طلب انشایی خلطی کرده. فکر کرد شیخ انصاری فکر کرده که مفاد هیئت امر همون طلب حقیقی است، در حالتی که مفاد هیئت و صیغه امر طلب انشایی است نه طلب حقیقی. ریشه این که شیخ انصاری چنین اشتباهی کرده است تعبیر اصولیون هست. اصولیون آمدن گفتن که مفاد هیئت امر طلبون، اصولیون آمدند در تعبیر خودشون نسبت به مفاد هیئت امر گفتن مفاد هیئت الامر و صیغه الامر طلبون. شیخ انصاری فکر کرده که مراد از این طلب همون طلب درونی و حقیقی، بر اساس این گفته از اون طلب حقیقی و درونی که یه مصداق خارجی، مصداق خارجی است، قابل تقیید نیست، پس قابل اطلاق هم نیست. ما نمیتوانیم در هیئت اصالت اطلاق رو جاری کنیم تا ثابت کنیم که واجب واجب نفسی نمیتونه. صاحب کفایه، ولی من فکر نمی کنم که شیخ انصاری چنین توهمی کرده باشد، چون شیخ انصاری مرحوم صاحب چیز مرحوم محقق اصفهانی زمانی که سکته کردند ایشون رو بردن در بغداد. این رو که میگم استاد عزیز ما آیت‌الله وحید خراسانی فرمودن، وقتی بردنش بغداد اونجا پزشکان مسیحی بودند، عکس برداری کردند از مغز محقق اصفهانی. اینا نسبت به این یک شکی براش ایجاد شد، با تو که فهمیدن سکته کرده و اینا، ولی نسبت به خود مغزشون یه چیزی کردند. تحقیقاتی اومدن با آلمان برقرار کردن، بعد از مدت ها اعلام کردن هوش محقق اصفهانی برابری میکنه با هوش انشتر. و آقای وحید میفرمود که شیخ انصاری به مراتب عمیق‌تر بوده از نظر فکری از محقق اصفهانی. درست آقا؟ من بعید میدانم، حالا بعدا انشالله ما در مورد کلمات صاحب کفایه صحبت میکنیم، ولی بالاخره صاحب کفایه میفرماید شیخ انصاری گرفتار خلطی شده، ریشش هم گفته اصولیون هست که گفتن مفاد هیئت امر طلبه. شیخ انصاری فکر کرده که مراد طلب، طلب حقیقی درونی است، در حالتی که مفاد هیئت امر طلب انشائی است نه طلب حقیقی. درست شد؟ خب تا اینجا نظر شیخ رو گفتیم، اشکال صاحب کفایه رو هم بر ایشون بیان کردیم. حالا باید ببینیم که این اشکالی که صاحب کفایه بر شیخ انصاری مطرح کردن آیا این اشکالشون وارد هست یا وارد نیست. میمونه برای فردا انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آل محمد.